الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم، اعمال شبانیه را که انشاءالله انجام داده باشید خداوند قبول کند. برای جناب حجت الاسلام المستبین حاج شیخ علی واخری بنابی که حقیقتش خودشان فرمودن دقیقا فرزند خود من هستن، چون پدر سه تاست دیگه، پدر ولادت، پدر تعلیم و تربیت و پدر تزویج. پدر ولادتشان که میشناسم حاجی بنابی و شیخ مصطفی هستن حفظه الله، و خود ایشان فرزند تربیتی من هستن، از اینی که اون سلوک فرزندی رو الان اظهار داشتن حقیقتا من خیلی خوشحال شدم. ولی اختلاف در دیدگاه هست دیگه، هدیه خیلی خوبه ولی من به هدیه دادم خیلی موافق نیستم. جناب آجاهای بنابی، نمیدانم هم آجاهای بنابی که با من بود در نجف اون گفته است یا شیخ عبدالمجید گفته است، نمیدانم کدام یکی، فتوای خودشان بوده است. من به هدیه دادن شما راضی نیستم. هدیه شما برای من اینه که واقعا شما را ببینم سرحال و قبراق، با نشاط به درس حاضر میشید. این هدیه شماست. البته از باب من لم یشکر المخلوق، هدیه‌ای که ایشان برای حقیق لطف کردن تشکر میکنم، خیلی ممنون، راضی به زحمت شما نبودم و طبیعتاً از هدیتون تشکر میکنم و خیلی لطف فرمودید. این تشکر ما را بپذیرید. هدیه ما اون صفای شماست، هدیه شما برای من اون روحیه شماست. بدانید الان حوزه بنا با همین روحیه، این روحیه را به ارث برده ایشان. اگر خانواده است یا دودمان است که از ولایت اهلویت آمده گل کرده در منطقه ای که اصلا از حوزه خبری نبوده، الان اگر بگم در بعض از جهات از کل حوزات بالا میزند و از لحاظ سطح شاید سطح علمی شاید در درجه دوم یا سوم بعد از حوزه قم و مشهد باشد. قطعا بعد از حوزه قم و مشهد حوزه بنابه، با یک ادبی، با یک اخلاصی، با من هرچند هنوز نرفتم ولی اونقدر مطالعه دارم درباره بناب، اونقدر اطلاعات دارم که انگار بگی من دیدم، عکس و تصویرشان دیدم. اینقدر ادب، اخلاق، فصل. چرا؟ با طلاب بناب چند جلسه داشتم، میان و ما را دعوت میکنن، میریم در جلسه شون بحث میکن. طلاب بنابی از چهره هاش ادب و اخلاق و فضل و کمال خدا داده دیگه. این طائفه، این دودمان و خدا این عنایت کرده است که انشاءالله خداوند به توفیقاتشان بیفزاید و امیدواریم که ما روزی بشود که ما مژده بدیم که آقا تشریف بیارد. آقا که تشریف بیاره انشاءالله جاهایی که برد سر بزند، یه جایی که انشاءالله سر بزند برد بناب سری بزند انشاءالله، چون از حوزه خودش، حوزه خودش دیگه که سر بزند نجف و قوم و مشهد، و انشاءالله بنابم بیاد سری بزند و گرد کفشش انشاءالله توتیای چشم همه اهل علم منطقه باشد انشاءالله، برای سلامتی وجود مقدس آقا قبل از که بگم این اوصافی که ایشان درباره حقیر گفتن، خلل للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، ما به این جمله اکتفا میکنیم. برای سلامتی آقای امامزاده صلوات خط کنید. درباره سبب جنابت بحث میکردیم. رسیدیم به اینجا که اگر منی خارج بشود، خود منی یا آنچه در حکم منی هست که رطوبت مشتبه خارج از مجرا قبل از استبراء به بول باشد، موجب جنابت است. بعد می فرماید که ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد او غیره، می فرماید فرق نمی کند که این منی که خارج بشود از مخرج معتاد خارج بشود یا غیر مخرج معتاد. در مخرج غیر معتاد سیدنا مثالی زده است، مثلا یه ثقبی، یه شکافی اگر قبل از مخرج فرض کنیم وجود داشته باشد، احتمال دیگه، چون عروه هست و ریزنگری های عروه و مطلب هم تا به اینجا، اگر از اون سوراخ قبل از که به مجرا به مخرج اصلی برسد منی خارج شد، طبیعتا سبب جنابت است. چرا؟ چون خروج منی یا امنا صدق بکند. تا اینجا. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 247 تا 251 از صفحه 73 تا صفحه 86، او شماره صفحه ماله تنقیح جلد اول بود، اون شماره صفحه قبلی مال اصول بود، این شماره بعدی از صفحه 73 تا 86 مسئله را بحث میکند. و در ضمن بحث میفرماید که اگر منی توسط آلات طبیه خارج بشود که جزء مسائل مستحدث است، توسط ابزار پزشکی منی خارج بشود، این خروج منی موجب جنابت نیست. مثلا برای آزمایش یا برای تلقیح اگر دستگاه را وارد کند از مخرج برد در اون محل سکونت منی، اینجوری تعبیر کنیم، در اون محل، در اون جایگاه اصلی منی، اونجا که منی متکون هست، قطره ی ذرات رو بردارد بیارد بیرون ولو از مجرا دیگه، این خروج رو میفرماید که موجب جنابت نمیشود. چرا؟ برای اینکه امنا صدق نمی کند و طبیعتاً علائم خروج منی هم که دفق و شهوت باشد هم وجود ندارد. رو این حساب دلیلی برای تحقق جنابت در این مورد وجود ندارد. این فرمایش ایشان بود تا اینجا. اما تحقیق این است که اگر ما در بحثمون چنان که تا به اینجا رسیدیم دو چیز بود، یک خروج منی به عنوان خروج منی، دو خروج رطوبت مشتبه منتها با صفات. بنابراین اگر گفتیم که خروج منی چنان که در نصوص هم آمده است، همان روایت علی ابن جعفر علیه السلام کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب جنابت حدیث شماره 1، خروج منی چنانچه که خروج منی موضوع حکم باشد، در اینجا خروج صدق میکند. پس از که خروج صدق بکند، سببیت برای جنابت محقق خواهد شد. و علی الاقل اگر چنین اتفاقی بیفتد، علی الاقل احوط این است که باید آثار جنابت مترتب بشود، از قبیل غسل و اجتناب از محرمات جنوب. و بعد می‌فرماید که و المعتبر خروجه الى خارج البدن فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابه و ان يكون منه. اون مسئله سومیست. فرع دوم این بحث ما چه شد؟ می‌فرماید که معتبر این است که خروج منی تا کجا باشد؟ تا خارج بدن. اگر از خود محل که اونجا منی متکون هست، تکوین محل تکوین منی هست، از اونجا حرکت کند ولی بیرون نریزد، خارج نشود، موجب جنابت نمی شود. چرا؟ معلومه، چون امنا صدق نمی کند و انزال محقق نشده هست، خارج نشده. اما تا به اینجا معلوم. اما مطلبی است قابل ذکر و آن اینه که یه مقداری که از لحاظ علمی هم کما بیش که مطالعه داشته باشیم اینه که اگر منی از محل حرکت کند و در اثر عوارضی در مسیر یه توقف‌های مختصری داشته باشد و بعدم در موقع تطهیر و اجلکم الله خروج بول احساس نشود، گفته می شود از لحاظ علمی که اون منی که از جایگاه اصلیش حرکت کرده در مجرا قرار گرفته، بر نمی گردد، تجزیه هم نمی شود، منتها دیگه حالت دفقش از بین میرد، بیرون میاد دیگه، اون از مجرا تا خارج میشود. بنابراین اگر چنانچه منی از محل تکون خودش خارج شود و در مجرا بیاید و حتی احساس بشود که در اجلکم الله وسط احلیل رسیده است، در اثر عوارضی خارج نشده، بعدن که خارج می شود، خروج همان منی هست و دیگه برگشت به محل تکون راه ندارد. بنابراین اگر همچه اتفاقی بیفتد که تحلیلن و علمیان تأیید می شود، باید احکام جنابت را بعد از اون و وضعیت مترتب کرد، یعنی رسیده تا مجرا بیرون نیامده، بعد برد بول صورت بگیرد، به طور طبیعی با بول خارج می شود و خروج منی صدق میکند و سبب جنابت محقق میشود. و این یک احتیاط بسیار جدی قریب به فتواست که باید اگر همچه حالتی پیش آمد آثار جنابت را مترتب بکند. حرکت رو هر کسی مثلا در حالت احتلام در حالت احتلام خواب میبیند که مثلا مسائل رؤیت لذت مجامعت مواقع یا امثال، بعد یک دفقی در اون محلی که خودش هم تجربه شد دارد صورت میگیرد، فکر میکند که این دفق آمد الان انزال صورت کرد، دفقی هست، یه مقدار لذتی هم هست، بعد که مراجعه میکنه میگه نه خیر، آمده اون دفق و حرکتی بوده است و در وسطهای کار به آخر نرسیده و خارج نشده است. بنابراین تا این حد اگر کار کشیده شد که حرکت رو خود فرد احساس کنه، این دیگه نوعی نیست، این دیگه قاعده ندارد، شخصی است. هر کسی خودش شخصا همچه احساسی بکند طبیعتا اطمینان حاصل بکند به حرکت این گونه، باید احتیاط بکند و طبق اون احتیاط آثار جنابت را مترتب بکند بر این گونه حالتی که براش پیش آمده است. و ان یکون من، بله موضوع میگیره درست، احسنتون، جزاک الله آقای حسینی. احتیاط که گفتی اون مطلب رو داشت در ذهن، ولی خیلی کار خوبی کردید که یک مطلب رو تذکر دادید، چون این غسل غسل احتیاطی هست، کفایت از وضو نمی کند، برای نماز باید وضو هم بگیرد. جزاک الله خیرا سید. خوبه، این فهمیدم، این مسئله اتفاقا جزی همین فرو بود، این اشکال نداره. تا گفتم در مسئله حرکت انجام شده، در هر صورت حرکتی انجام شده که خود فرد حس میکنه، حسش مال خود شخص، حرکت انجام شده، وضو داشته ولی هنوز خارج نشده، میتونه نمازشو بخونه. اما موقعی که بول خارج بشود از او، طبیعتا اون که در مجرا مانده قبل از بول باید خارج بشود و خروج منی هست و چی؟ و سبب جنابت می شود. اطمینان کافی است. ولم یخرج لم یوجب الجنابت. نعم، این فرع دوم بود، درست، اینا خیلی تنظیم شده است. دو تا نظری که از این بنده حقیر خدا دیدید به عنوان دو تا حکم احتیاطی بود و مخالفت با فتوا هم نداشت و قطعا هم درست هست انشاءالله. فرع سوم در این بحث امروز ما، والمعتبر و نعم فلو نعم و ان یکون منه، فرع سوم و ان یکون منه، فرع سوم چیه؟ که معنیه که خارج می شود از خود فرد باشد، این نسبت به بانوان صدق میکند، منی از خودش خارج بشود، نه اینی که منیه که از زوجش داخل رحمش قرار گرفته بعد رفت غسل کرد، غسلش تمام شد، اون منی خارج شد دیگه غسل ندارد. چرا؟ چون منی خودش نیست، انزال صدق نمی کند. در این رابطه اولا مقتضی ندارد حکم، برای اینکه پس از آنی که یقین داشته باشد که این منی، اینجا دیگه آقای دهقان یقین لازمه، پس از که یقین داشته باشد که این منیه که خارج می شود، همان منی است که از مرد وارد رحم او شده است، از خودش نیست، در این صورت قصد ندارد. چرا؟ اولا این معنی انزال، خروج این معنی انزال نیست، فرض کن مثل یه مایعه دیگری است که آمده وارد شده و بیرون میرود، دارو، آب، یه چیزی فرض کنید از بیرون آمده وارد شده و خارج میشود، هیچ گونه سببیتی برای جنابت در کار نیست. مضافاً بر این که مقتضی وجود ندارد و انزال صورت نگرفته است، نصوصی هم در این رابطه داریم که ما را هدایت بکند که خروج منی مرد از رحم زن موجب جنابت زن نمی شود. کتاب وسائل جلد 1 باب 13 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 3. حدیث شماره 1 صحیحه سلیمان ابن خالد هست، سند رو بخوانیم: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست، از اجلا و ثقات که توثیق خاص دارد، و اسناد شیخ به این حسین ابن سعید اهوازی همیشه درسته. عن عثمان، این عثمان عثمان ابن عیسی هست، عثمان ابن عیسی توثیق خاص ندارد، اما هم در سند کامل زیاره آمده است و هم در سند تفسیر قومی آمده است. دو توثیق عام در حد یک توثیق خاص هست، لذا سیدانا این روایت رو صحیح اعلام میکند. عن عبدالله ابن مسکان، که عبدالله ابن مسکان مضافاً بر توثیق از اصحاب اجماع هست. عن سلیمان ابن خالد که توثیق خاص دارد از شیخ و از اجلا و ثقات و از اصحاب امام صادق هست، سند کاملاً درست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل. تا اینجا که میرسد قبل نعم فالمرأة نعم، کل این حدیث بخوانیم خوبه. اجنب فاغتسل قبل ان یقول فخرج منه شیئون قال یعید الغسل. این نص ما دلیل شد برای همون رطوبت مشتبه قبل از استبراء ببول، قبل انیبول، که اگر بول شیء مشتبه ازش خارج بشود و قبل از بول باشد و بعد از جنابت، چیه؟ اون رطوبت مشتبه حکم خروج در حکم خروج منی هست، که دیروز حکمشو گفتم، امروز این روایتم به اعتماد دلیل شد برای آن حکم. و بعد می فرماید که قلتو فالمرأت یخرج منها شیئون بعد الغسل قال لا تعید، زنی که خارج شود از اون زن چیزی بعد از غسل، منظور از این شیء که اجنبه در ابتدا بود شیء من المنی هست، بعد در زیر هم شرح میدن. اجازه بدید. قال لا تو این قلت و فمن فرق بین هما، چه فرق میکند؟ برای مرد که بلل مشتبه بعد از جنابت و قبل از بول و بعد از غسل صادر و خارج شد غسل داشت، و برای زن غسل ندارد، چه فرق میکند؟ امام میفرماید لأن ما یخرج من المرأته انما هو من ماء الرجل. حدیث کامل، شرحش بسیار عالی، میگه مرأه چیزی که خارج می شود از او بعد از غسل، اون همون منی رجل هست نه منی خودش، پس اصلا غسل ندارد، مسئولیت به عهده اون نیست. این یک حدیث که دلالتش کامل و تمام بود. حدیث دوم رو هم بخوانم که سندش، ذکر سندش قابل استفاده است. حدیث دوم شماره 3 بود، شماره 3 یعنی کتاب وسائل جلد 1 باب 13 حدیث شماره 3 از ابواب جنابت. و به اسناده، به اسناد شیخ، عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب درست است. این محمد ابن علی ابن محبوب از اجلا و ثقات و از اشعریون هست، اشعریونی که اصحاب حضرت معصومه و امام رضا هستند. عن العباس، عباسی که اینجا آمده است، دو تا عباس میتونه باشد، هر دو از در یک طبقه هستن، طبقه هفتم، و هر دو توثیق شیخ نجاشی دارن. یک عباس ابن عامر، دو عباس ابن علی ابی ساره، هر دو از شیخ نجاشی توثیق دارن. عن العباس، تا اینجا سند درست شد. عن القاسم ابن عروه، این قاسم ابن عروه توثیق خاص ندارد، توثیق در سند کامل زیاره هم نیامده، در سند تفسیر قومی هم نیامده، چیکارش کنیم؟ این قاسم ابن عروه کسیست که ابن ابی عامر از او در کتاب وافی به سند صحیح روایت نقل میکند، ابن ابی عامر از او روایت نقل میکند به سند صحیح، پس مرویان عنه ابن ابی عامر هست. میدونیم در بین مشایخ ثلاثه که بزنطی و صفوان و ابن ابی عامر بود، ابن ابی عمر یه امتیازی دارد. امتیازش چیه؟ اولا اون تعداد حدیثی که 4400 اندی حدیث دارد، و ثانیا اون شکنجه های و زندان هایی که او دیده است، و ثالثا شیخ نجاشی در حالات ابن ابی عمر این جمله را دارد که ابن عامر از هر کسی که روایت نقل کند، اصحاب اون مرویان عنه رو ثقه و معتمد میدانند، به این مضمون. پس ابن ابی عامر در حدیث که سیدون الاستاد که به مرویان عنه صفون و بزنطی و اصحاب اجماع هم اشکال بکنند، به ابن مرویان عنه ابن ابی عمر اشکال ندارن، لذا شاهد همین روایت را سید صحیحه میگد، در حالی که قاسم ابن عروه اصلا هیچ گونه توثیق دیگه ندارد، فقط مرویان عنه ابن ابی عمیر هست. عن عبان، این عبان عبان ابن تقلب نیست، این عبان عبان ابن عثمان هست که از اصحاب اجماع هستش. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق هست. سندو که کاملا گرفتی، متن تقریبا شبیه همون متنی بود که اونجا خواندی، من تا در بیان کوتاه‌تری. عن المرأتو سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن المرأت ترتسل من الجنابت ثم ترا نطفت رجل بعد ذلك هل علیها غسل؟ فقال لا. میفرماید که امام میفرماید که اگر زنی نطفه یعنی منی مردی را بعد از که غسل کرده باشد ببیند خارج بشود، از او از مخرج بول او خارج بشود، غسل بر او نیست. چرا؟ برای اینکه این خروج منی، خروج منی مرد هست که وارد شده و خارج شده است، انزال و امنا صدق نمی کند مگر اینکه خود فرد یقین کند به اختلاط. تحقیق این است که در این مورد از لحاظ علمی شبهه اختلاط وجود دارد، چون منی که وارد می شود در رحم زن با منی از طرف زن که در اون محیط اطراف وجود دارد به طور طبیعی اختلاط صورت می گیرد و خروجش هم خالی از اختلاط نباشد. اون بحثی که ما داریم، نکته‌ای که گفته می شود که باید آزمایشگاه ها و مختبرات علمی به ما کمک بکند، یکی از موارد اینجاست که بعید می دانم منی وارد در رحم زن و خروج مجدد آن خالص خالص باشد و بدون اختلاط. بنابراین شبهه اختلاط که وجود داشت، لذا بازم ما امروز کار را برای شما سخت کردیم، چند تا احتیاط و پشت سر هم براتون اعلام میکنیم. احوامت این است که همان برنامه اجتناب از محرمات جنوب احتیاطاً و غسلم احتیاطاً انجام بشود. شما میگید مشقت دارد، نمیگید مشقتی ندارد. چرا مشقت ندارد؟ برای اینکه یک غسل جناب یک
در مقابل نسل نیست و صد نسل داره نیست اونی که هسته، یعنی بریم آزمایش رو بیرم.
آفرین، سؤال خوبی بود. الگوش، الگوش در صورتی که یقین کند که بدون اختلاط هست، بله. و اما اگر خود متنم دارد، متن احسنتون دیگه، با شدت لحن اشکال کردید و با نرمی لحن عقب نشینی کردید، جزاکم الله، آدم منطقی هستید، لذا مسئله را به دقت گوش میدید. نس گفته است با این خصوصیت که چه دارد؟ که باید احراز بشود هو فقط. و اما اگر احتمال اختلاط بدیم که در متن عروه آمده است، یا یقین به اختلاط پیدا بکنیم، باید غسل و آثار جنابت مترتب بشود. والله هو العالم. قسمت تکمیلی بس انشاءالله فردا. سلامتی آقا حاضران، سلامت خدمت.